ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. اینجا استودیو خبر رادیو فردا در پراگ است. شما شنوندگی مجله نیمروزی هستید. یک مقام اطلاعاتی ایران رصد برنامه هسته‌ای به وسیله اسرائیل را توهم خواند. یک نماینده مجلس از ادامه بازداشت 20 کارگر معترض مجتمع فولاد اهواز خبر داد. و تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکا از سوریه واکنش‌هایی در داخل و خارج آمریکا به دنبال داشت. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه 29 آذر. با نگاهی به مشروع تازه‌ترین اخبار ایران و جهان آغاز میکنیم. یک مقام ارشد اطلاعاتی ایران اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره سرکشی دوره‌ای مأموران سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل به ایران را توهم خواند. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه در اظهاراتی دلیل این سخنان نخست وزیر اسرائیل را لو رفتن جاسوسی وزیر اسرائیلی برای جمهوری اسلامی ایران و نفوذ گسترده دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل عنوان کرده است. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه گفته بود مأموران اسرائیلی به صورت ادواری برای رصد برنامه هسته‌ای ایران و بروز کردن اطلاعاتشان به این کشور سفر می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران مدعی شده است که نخست وزیر اسرائیل اخیراً دستور داده کلیه مقام‌های سیاسی، امنیتی و اعضای کنست از حیث ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی امنیتی و اطلاعاتی قرار گیرند. یک عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه از ادامه بازداشت بیش از 20 تن از کارگران فولاد اهواز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون کارگری مجلس، با اشاره به ورود این فراکسیون برای آزادی کارگران بازداشتی، امنیتی کردن مسائل صنفی را غیرقانونی خواند. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه از آزادی 11 تن از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به قید کفالت خبر داده بود. این در حالی است که در روزهای اخیر 41 تن از کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. کارگران شرکت ملی فولاد اهواز از بیش از 40 روز پیش در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان از جمله پرداخت حقوق و معوقاتشان دست به تجمع زدند. و سرانجام این که تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نیروهای آمریکا از سوریه واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای گفت درباره خروج سریع نیروهای آمریکا از سوریه با رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا صحبت کرده و در حال بررسی تأثیر این تصمیم بر امنیت اسرائیل است. در همین راستا یک سخنگوی دولت بریتانیا نیز گفت چنین تحولی به مثابه پایان نبرد اختلاف بین المللی علیه داعش نیست و بریتانیا تا شکست کامل داعش بر تعهدات خود پایبند خواهد بود. در حالی که روسیه از زبان سخنگوی وزارت خارجه این کشور از این تصمیم آقای ترامپ استقبال کرده است، در ایالات متحده لیندزی گراهام سناتور جمهوری خواه با انتقاد از این تصمیم گفت وقتی آمریکا از سوریه خارج می شود خیلی ساده این کشور را به روسیه و به ویژه به ایران تحویل می دهد. سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو نیز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را اشتباهی بزرگ توصیف کرد. ایالات متحده حدود 2000 نیرو در سوریه دارد که بیشتر آنها با متحدان کرد و شبه نظامیان عرب موسوم به نیروهای سوریه دموکراتیک کار می کنند. شنونده مشروع اخبار بودید، اخبار ایران و جهان. اما اجازه بدید بپردازیم به گفتگوها و گزارش‌های مجله نیمروزی امروزمون 29 آذر. گزارش‌ها حاکی از این هستش که آلبانی سفیر ایران و یک دیپلمات ایرانی رو به ظن فعالیت‌های غیرقانونی که امنیت این کشور رو به خطر انداخته اخراج کرده. همکارم رویا کریمی مرج در استودیو همراه ماست، این خبر رو دنبال کرده، جزئیات بیشتری رو برامون تهیه کرده. رویا سلام می‌کنم به تو.
سمیرا، من هم سلام میکنم به تو و شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا. خب باید بگم که اخبار اصلی اخراج این دو دیپلمات ایرانی به روال خبرهایی که این روزها منتشر میشه از طریق توییتر اعلام شد. ابتدا جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توییتر خودش نوشت که ادی رامان نخست وزیر آلمانی سفیر ایران رو اخراج کرده و این اقدام حاوی پیامی برای رهبران ایران که حمایت اونها از تروریسم تحمل نخواهد شد. به نوشته آقای جان بولتون در این پیام توییتری، آمریکا در کنار نخست وزیر راما و مردم آلبانی ایستاده و در حالی که اونها در مقابله با رفتار به گفته آقای بولتون بی پروای ایران در اروپا و سراسر جهان هستند. آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم در توییتر خودش از اقدام نخست وزیر آلبانی در خصوص اخراج دو تا دیپلمات ایرانی تشکر کرده و تصریح کرده که جهان باید با اتحاد ایران رو تحریم کنه تا زمانی که این حکومت به گفته آقای پومپئو رفتار مخرب خودش رو تغییر بده.
روی واکنش جمهوری اسلامی چه بوده به این اقدام؟
خب واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران واکنش نسبتاً تندی بوده. اون این اقدام رو نابخردانه خونده و گفته که در ادامه همون خط تخریب و اخلال در روابط خارجی ایران به ویژه با اروپا و همینطور به گفته آقای قاسمی با هدف ایران آزاری و ایران هراسی که به گفته او توسط آمریکایی‌ها و به تعبیر آقای قاسمی صهیونیست‌ها دنبال میشه. اشاره آقای قاسمی به ادامه خط تخریبی که از اون نام برده تنش‌های دیپلماتیکیه که در ماه‌های اخیر ایران با کشورهای مختلف اروپایی بر سر همین اتهام دخالت ماموران اون در بمب‌گذاری و سوء قصد به مخالفان بوده. تا به حال فرانسه و دانمارک گفتن که توطئه ماموران دیپلماتیک و امنیتی ایران برای حمله به مخالفان جمهوری اسلامی رو خنثی کردن. آلمان یک دیپلمات ایرانی مأمور در اتریش به نام اسدالله اسدی رو دستگیر کرده و اون رو متهم کرده که به یک زوج برای حمله به همایش روز 9 تیر ماه سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس مواد منفجره داده که این دیپلمات به بلژیک تحویل داده شده. و فرانسه هم در 10 مهر ماه دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران و 2 شهروند ایرانی رو در واکنش به طرح حمله به این همایش مسدود کرد و اوایل آبان هم یک دیپلمات ایرانی رو اخراج کرد. دانمارک هم از جمله کشورهایی بوده که ایران رو متهم کرده به برنامه‌ریزی برای سوء قصد به یک ناراضی سیاسی در هلند. دانمارک سفیرش رو از تهران فراخوند. هلند هم 2 دیپلمات ایرانی رو اخراج کرده. به این ترتیب به نظر میرسه که آنچه که در آلبانی اتفاق افتاده ادامه همین روند مخالفت با ایرانه.
پس میشه مشخصا گفتش که دلیل اخراج این 2 دیپلمات در راستای همون اون چیزی که حالا اتحادیه اروپا میگه خرابکاری های ایران هست در این اتحادیه بوده یا موارد دیگری هم ذکر شده؟
تنها واکنشی که ما تا به حال از وزارت خارجه آلبانی داشتیم این بوده که به خبرگزاری آسوشیتد پرس یکی از سخنگوهای وزارت خارجه آلبانی گفته که این 2 دیپلمات به خاطر نقض وضعیت دیپلماتیکشون اخراج شدن و البته تاکید کرده که این تصمیم هم پس از مذاکره با سایر کشورها از جمله اسرائیل اتخاذ شده. یادمون باشه که هم در ماجرای فرانسه و هم در ماجرای دانمارک اسرائیل اعلام کرد که اطلاعاتی رو در اختیار نیروهای امنیتی این 2 کشور قرار داده و حالا اینجا
فرانسه
هم
و حمله به و نشست
دقیقاً
مجاهدی.
آره و حالا اینجا هم در واقع باز هم نام اسرائیل مطرح شده و این سخنگوی وزارت خارجه آلبانی برخلاف آقای پومپئو و آقای جان بولتون نام دیپلمات‌ها رو فاش نکرده. اما می‌دونیم که غلام حسین محمدنیا سفیر ایران در آلبانی بوده که اتفاقاً از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی بوده. یک شبکه تلویزیون خصوصی هم در آلبانی گفته که این 2 مظنون به انجام فعالیت‌های غیرقانونی در رابطه با یک بازی مقدماتی جام جهانی بین آلبانی و اسرائیل در 2 سال پیش متهم شدند. اون زمان بعد از این مسابقه 20 نفر بازداشت شدند به دلیل احتمالاً تلاش برای حمله به این مسابقه که حالا بدون هیچ حمله ای هم در واقع مسابقه برگزار شد بدون هیچ مشکلی. اما مقام های رسمی آلبانی گزارش این شبکه تلویزیونی رو تایید نکردن. آخر ماجرا یادمون باشه که آلبانی مقر بیش از 2000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلقه که بعد از بسته شدن اردوگاهی اونها در عراق به این کشور منتقل شدند.
خیلی ممنونم همکارم رویا کریمی مرشد. فقط برای اطلاع شنوندگان بگیم که آلبانی جزء اتحادیه اروپا نیست و در جنوب شرقی اروپا در همسایگی یونان، مقدونیه، کوزوو و مونتنگرو. خیلی ممنونم رویا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته راهی ترکیه شده تا سفری دو روزه رو آغاز بکنه در نشست همکاری‌های ایران و ترکیه شرکت بکنه. در همین رابطه گفتگوی خواهیم داشت با تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل منطقه به ویژه مسائل مربوط به ترکیه و آذربایجان. آقای عطابکی، پیش از این که به نشست همکاری‌های ایران و ترکیه بپردازیم، این نشست که پنجمین نشست است، اجازه بدید که یک نگاه کلی بندازیم به روابط سیاسی و اقتصادی فعلی ایران و ترکیه.
ترکیه و ایران به خلاف گفته های آقای روحانی و دهک آقای اردوغان دارای رابطه بلند مدت راهبردی نیستند. تنش ها بین دو کشور، تنش های تاریخی، تنش هایی که در حوزه سیاست، در حوزه اقتصادی وجود داره، باز داشته این دو کشور رو از اینکه یک رابطه بسیار پایای راهبردی داشته باشن. منافع اقتصادی عمدتاً بر منافع سیاسی و منافع ژئوپلیتیک چرخیه میچربه و در حقیقت تعیین کننده میشه برای این دو کشور. به هر صورت دو کشور تلاش کردن که نوید روزهای خیلی خوبی رو در آینده بدن. حتی در دیدارهای گذشتهشون این قول رو داده بودن که در طول 5 سال بین سال 91 تا 94 خورشیدی سهم تجارت بین دو کشور رو به 35 میلیارد دلار برسونن در سال، که خب این محقق نشد و این نشون دهنده اینه که به هر صورت موانع بیشماری به میان دو کشور برای تحقق یک رابطه دیرپای استراتژیک وجود داره.
آقای عطابکی، سفر دو روزه حسن روحانی همراه هست با دو هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی. اگر نگاهی بندازید به لیست همراهان آقای روحانی، از جمله مثلا رئیس کل بانک مرکزی ایران، چه نکته ای رو شما مشاهده می کنید؟
در کنار رئیس بانک مرکزی که به درستی اشاره کردید، ما وزرای اقتصاد، نیرو، صنعت و نفت رو داریم که نشون دهنده اینه که در پاشنه این گفتگو بر محور روابط اقتصادی بین دو کشور میچرخه در حال حاضر. و به داوری من نیاز ایران به حمایت ترکیه برای دور زدن تحریم ها همسنگ اون چیزی که میان سالهای 91 تا 95 خورشیدی داشتیم، و البته همینجا گفتنیه که اون ترفندهایی که اون زمان به کار برده میشد برای دور زدن این تحریم ها دیگه کارایی خودشو از دست داده. میدونیم که پرونده رضا زراب هم تجنان پرونده گشوده‌ایه در دادگاه‌های امریکا و ایشون به هر صورت اطلاعات بسیار گسترده‌ای رو در اختیار مقامات امریکایی قرار داده و دو کشور میدونن که باید دنبال شگرت‌های تازه‌ای بگردن برای اینکه تحریم‌ها رو بتونن دور بزنن.
به موارد دیگه هم بپردازیم، از جمله بحران‌های سوریه هست. چند روز پیش نشست ژنو رو داشتیم. مسئله دیگری نظیر تحریم‌های ایران هست و فشار آمریکا بر ایران و اینکه ترکیه چقدر میتونه نقش بازی کنه در کم کردن این فشارها از دوش ایران.
ببینید، اون که در حال حاضر به جد تو این گفتگوها در حقیقت مورد بحث قرار خواهد گرفت، داوری من، در کنار مسئله سوریه، فشارهای رو به گسترش و بی حد امریکا سوی به ایران، و ایران تلاش میکنه که از ترکیه یک متحد مقطعی دست کم بتونه برای خودش بسازه. در کنار این تهدیدهای رو به گسترش، رو به عمق اسرائیل رو ما داریم در حال حاضر، باز هم در این زمینه ایران تلاش میکنه که از ترکیه یک متحد مقطعی بسازه. در مورد سوریه ما شاهد یک تحولات بسیار بسیار سریع هستیم. آخرین شاید خروج نیروهای امریکایی باشه که آقای ترامپ وعده‌شون رو داده، و این در حقیقت یک خلأ در حقیقت نظامی در ترکیه، در سوریه ایجاد میکنه. و ایران البته پیشترین رپرپه این سیاستگذاری های ترامپ به گوش میرسید. ایران نگران اینه که آیا در پس این خروج نیروهای نظامی امریکا از سوریه، آیا یک طرح بسیار پیچیده‌ای برای درگیری با حزب الله لبنان نهفته هست که اینا دولت ایالات متحده امریکا میخواد نیروهای خودش رو از درگیری مستقیم در حضور در صحنه جدا کنه و از این دست. بنابراین بر بستر تمام این اتفاقاتی که داره میفته ایران تلاش میکنه که همسویی بیشتری با ترکیه داشته باشه. این همسویی در نخستین گام میتونه از یک نوع هماهنگی در شمال سوریه باشه، یعنی در خلأ حضور در حقیقت نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا که عمدتاً در شمال سوریه مستقر هستند، ایران تلاش میکنه که در حقیقت با ترکیه یک هماهنگی داشته باشه که به نفع ترکیه و به در حقیقت خلاف منافع کردها که در اونجا هستن سیاست ترکیه بتونه تنظیم بشه. این به نظر من در پیوند با تهدیدهای اسرائیل شاید به ترکیه این دلگرمی رو بده و از ترکیه یک متحد مقطعی برای ایران بسازه.
خیلی مشکرم تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل منطقه به ویژه ترکیه و آذربایجان، درباره سفر دو روزه حسن روحانی به ترکیه برای شرکت در شورای عالی روابط راهبردی میان دو کشور که این پنجمین نشست این شورا بود.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
نوبت میرسه به صدا و نظرات شما مخاطبان رادیو فردا که وقت گذاشتید، تماس گرفتید و این نظرات رو با ما در میون گذاشتید.
آقای روحانی میگوید یا آمریکا نمیتواند نفت ما رو به صرف برسونه، ما میفروشیم. بله، شما نفت رو که مفت بفروشی خریدا زیاده، یا به صورت قاچاقچی که خودتونم یکی از اون قاچاقچی ها هستی ببرید و توی دریا نفت رو بفروشید، زیادن خریدا. ولی این منابع ملی ایرانه که شما مفت مفت میدید میره، که فقط پول خودتون و اون افراد خودتون و اون حزب الله و یمن و این ور اون ور رو بهشون پول بدید، نه به فکر مردم ایران هستید.
پیامی دارم برای روحانی، خامنه ای و امثال این. شما همش دم میزنید از اینکه ما میتوانیم با تحریم ها کنار بیاییم. آیا شما می توانید حتی یک ماه دوام بیاورید و مثل کارگرانی که حتی برای غذای روزانشان پول ندارن زندگی کنید؟ شرم کنید. شما نمی توانید. شما از پولهای یا مفت کارگرانی که در گرسنگی به سر می برن زندگی می کنید. شما از صدقه سر پولهای من به عنوان یک زن زندگی می کنید. شرم کنید.
همه جای دنیا لایحه بودجه برای اینه که ببینن کجا میتونن ظرفیت استفاده نشده رو استفاده کنن و جی دی پیشون رو بهتر کنن، توسعه بدن و اشتغال ایجاد کنن. در ایران لایحه بودجه در حقیقت یک کودتای نظامی هست به نفع بسیج و سپاه و خریدن مردم که به خاطر سیاست‌های اینا فقیر و فقیر و فقیرتر میشن. واقعا خجالت آوره.
من میخواستم تسلیت بگم به خانواده این کودکان عزیز که در آتش سوزی مدرسه سوختن و جون خودشون از دست دادن. تسلیت میگم به خانواده اونها و میخوام بگم که به عنوان ایرانی، نه من بلکه تمام ایرانیانی که واقعا نشستیم و مشاهده میکنیم، میشه گفت که تا اندازه‌ای ما در مرگ این کودکان عزیز سهیم هستیم. چرا؟ چون که فقط نشستیم مشاهده میکنیم، نظارگر هستیم، کاری نمیکنیم تا حکومت خونخوار جمهوری اسلامی ثروت ما رو اینچنین چپاول کنه و به کشورهای دیگری بفرسته که فقط برای مقاصد شوم تروریستی خودش به کار بره این پولا.
به آقای روحانی و آقای خامنه ای، رهبر جمهوری ایران، این که ما داریم از گرسنگی میمیریم، اینا به داد ما نمیرسه. تو را به قرآن خدا، تو را به هر کی میپرستید، این پیام منو پخش کنید. واقعا ما داریم از گرسنگی میمیریم. از گرسنگی. این سازمان حقوق بشر کجاست؟ این کسایی که دای بشریت میکنن کجا هست؟ به داد ما برسه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ظاهراً عناصری در مجموعه تشخیص مصلحت نظام از فرصت بیماری آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس این مجمع استفاده کردند و خواب به گفته او مجلس سنا را برای این نهاد دیدند. به گفته آقای مطهری این خواب بدون تغییر قانون اساسی تعبیر نمی شود. در همین رابطه وعید پوراستاد همکارم گفتگوی داشته است با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان، و تحلیل او رو پرسیده است در رابطه با صحبت‌های علی مطهری.
آقای مطهری برای اولین بار نیست که این موضوع رو مطرح کرده و پیش از این هم اعلام کرده بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تبدیل شدن به شورای نگهبان دوم هست. اشاره آقای مطهری به ایرادهایی هست که هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده به مصوبات مجلس میگیره و در یک رویه جدید در واقع مجلس علاوه بر ایرادهای شورای نگهبان باید ایرادهای این هیئت را هم رفع بکنه و شورای نگهبان علاوه بر ایرادهای خودش این ایرادها را هم به مجلس میفرسته و از مجلس میخواد که اونها را رفع بکنه.
آقای مهرابی، موضع رئیس و دیگر نمایندگان مجلس درباره اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس چیه؟
اتفاقا آقای لاریجانی رئیس مجلس هم تلویحا مانند آقای مطهری از تبدیل شدن مجمع تشخیص به مجلس سنا سخن گفته بودند و آقای لاریجانی هم تاکید کرده بودن که مجمع تشخیص نمیتونه قانون گذاری بکنه و گفته بودن این اقدامات، برخی از اقدامات که مجمع انجام میده در واقع قانون گذاری هست. البته برخی از اعضای جبهه پایداری و نمایندگان اصولگرا در مجلس علیه این موضع آقای لاریجانی هستند و درباره اینکه آقای لاریجانی دو مصوبه مجلس را، ایرادهای مجمع تشخیص را درباره اونها رفع نکرده بود و اونها را به مجمع فرستاده بود اعتراض کرده بودن، اما قاعدتا در کل مجلس در این باره رأی‌گیری نشده و یا به صورت قطعی نمیشه گفت که نظر کلیت مجلس چیه، ولی به این دلیل که به هر حال اکثریت در دست اصلاح طلبان و حامیان آقای لاریجانی هست، قاعدتا اونها هم با این موضع آقای مطهری و لاریجانی موافق هستند.
در نهایت چه راه حلی برای حل این اختلاف وجود داره؟
قاعدتا خود مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی بوده که فلسفه‌اش این بوده که اختلاف‌ها رو رفع بکنه و اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس رو البته، و قاعدتا وقتی خود مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به یک نهاد اختلافی تبدیل شده، تنها راهی که میمونه اینه که رهبر جمهوری اسلامی در این باره بخواد اظهار نظر بکنه و یا اینکه مجلس بخواد درباره این قوانین تفسیر بکنه و یا قانون جدیدی تصویب بکنه که اونها هم راهش بسته هست و قاعدتا شورای نگهبان اجازه تصویب قوانین این چنین رو به مجلس نخواهد داد.
درباره این موضوع و این اختلاف ما کمتر میبینیم که آقای هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار نظر بکنه و بیشتر صحبت ها از سوی محسن رضایی دبیر مجمع صورت میگیره.
اتفاقا قبلا برخی از نمایندگان اعلام کردن که در نبود آقای هاشمی شاهرودی عملا محسن رضایی این اقدامات رو انجام میده و عملا اداره مجمع رو در دست گرفته و از نظر برخی از نمایندگان اصل این اقدامات هم به نوعی برای این هست که آقای رضایی یک اعلام قدرتی بکنه و یک فضای جدیدی و یک فرصت جدیدی رو بخواد در فضای سیاسی کشور برای خودش دست و پا بکنه.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی درباره اظهارات علی مطهری راجع به بیماری آیت الله هاشمی شاهرودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سوء استفاده هایی که به تعبیر آقای مطهری از این بیماری و شرایط آقای هاشمی شاهرودی شده است. اما از روز گذشته در خبرها شنیدید که واشنگتن اعلام کرده است که تصمیم دارد تمام نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج بکند. خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرده که میگوید وزارت خارجه آمریکا میخواهد در 24 ساعت آینده کارکنان خود از سوریه را خارج کند. در همین رابطه همکارم بابک غفوری‌آذر همراه با من در استودیو است. بابک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقیقاً چه دلایلی رو عنوان کرده برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه؟
آقای ترامپ دیروز در قالب یک پیام توییتری یک پیام ویدیویی منتشر کرد در حساب توییتریش و اعلام کرد در اونجا در مدت حدود یک دقیقه که صحبتشو منتشر کرد گفت که ما نیروهای آمریکایی زمان طولانی در سوریه حضور داشتند و در این مدت نزدیک به 2 سالش در مدت زمانی بوده که آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بوده و به گفته ایشون نیروهای آمریکایی موفق شدن که داعش رو شکست بدن، گروه حکومت اسلامی رو، و به گفته آقای ترامپ شکست سختی هم خورده داعش و همه زمین‌هایی که پیشتر در اختیار این گروه بوده حالا پس گرفته شده و وقتشه که نیروهای آمریکایی به خانه بازگردند. در کنارش آقای ترامپ از حضور نیروهای آمریکایی ستایش کرده، اونها رو افراد رشید و دلاوری توصیف کرده به تعبیر آقای ترامپ و گفته که حالا وقتشه که برگردن به میان خانواده‌هاشون و گفته که دیگه این زمان گذشته که خبرهای غمگین کننده رو به خانواده‌های این نیروها داده بشه و به این ترتیب مشخص شدش که آمریکا قصد داره که نیروهایی که در سوریه داره بر روی زمین برگردونه. مطابق سخنرانی آقای ترامپ و این خبری که اعلام کرد، سخنگوی کاخ سفید هم تایید کرد تصمیم رئیس جمهوری آمریکا رو و گفت که از پنتاگون وزارت دفاع آمریکا خواسته شده که برنامه خروج نیروها رو تعیین بکنه، هر چند این مقام‌های رسمی زمان مشخصی رو اعلام نکردن. اما به گفته آقای ترامپ خیلی تاکید داشت که همین الان و طی روزهای آینده باید این اتفاق صورت بگیره.
ظاهرا اون چیزی که رویترز گزارش داده کارمندان وزارت خارجه است که 24 ساعت خارج میشن، نه نیروها. حالا همین نیروهایی که راجعش صحبت میکنیم، مشخص هست که چه تعدادی آمریکا نیرو داره در خاک سوریه و اونها الان در خاک سوریه دارن چه میکنن؟
رقم دقیقی مشخص نیست، اما منابع مختلف خبری یک رقمی بین 1500 تا 2000 نیرو رو به عنوان نیروهای نظامی حاضر در سوریه از جانب آمریکا اعلام میکنن. میدونیم که این نیروهای زمینی زمانی به سوریه رفتن برای کمک به نیروهای دموکراتیک سوریه، اون مخالفان میانه روی حکومت بشار اسد نام برده میشد و همینطور جنگجویان کردی که در اون منطقه داشتن با داعش میجنگیدن و به نظر میرسه که حالا عملیات کمک به اون نیروها به پایان خواهد رسید و میشه هم حد زد که در واقع بیشترین در واقع واکنش و تأثیری که پیش بیاد برای همین نیروهای دموکراتیک و همین نیروهای شبه نیازه کرد سوریه هستش که طی همین چند ساعت اخیر هم که از زمان اعلام خبر اعلام شده همه نگاه ها متوجه اونهاست، به ویژه کردها که خب بعد از این نبرد میشه حد زد که احتمالاً ترکیه بخواد در اونجا اقدامات نظامی خودشو گسترش بده. در همین مدت هم ترکیه خیلی اعتراض میکرد به حضور نظامی آمریکا و این حمایتهایی که آمریکا داره از نیروهای شبه نظامی کرد مخالف حکومت سوریه انجام میده
و بارها هم هشدار داده بود که اگر که آمریکا اقدامی انجام نده علیه نیروهای کرد در شمال شرقی سوریه، خود ترکیه وارد اقدام نظامی میشه علیه این کردها. خیلی ممنونم همکارم بابک غفوری آذر بود با آخرین جزئیات از خروج نیروهای آمریکایی از خاک سوریه که روز گذشته وال استریت ژورنال تعداد اونها رو حدوداً 2000 نفر اعلام کرده بود. خیلی ممنونم که ما رو در مجله نیمروزی پنجشنبه 29 آذر همراهی کردید تا ساعت 3.